بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله والمنه. پس از مدتی که حالا هم ماه مبارک رمضان بود و هم کرونا محدودیت ایجاد میکرد، زمینه بحث فراهم شده و خدای متعال توفیق داده که بله بتونیم در خدمت دوستان باشیم. بنده به واسطه این که حالا به عنوان یک طلبه کوچکی درگیر با یه سری مسائل اجتماعی هستم، قبل از اینکه حالا بحثمون را شروع کنیم میخوام یه نکته‌ای محضر عزیزان عرض کرده باشم که در وضعیتی که الان جهان اسلام و مجموعه شیعیان قرار دارند، با توجه به حیله ها و شبه ها و دشمنی های متعددی که نسبت به مسلمانان و مؤمنین داره انجام میگیره، احساس میکنم که نقش حوزه و حوزویان باید خیلی تقویت بشه در بحثی که مقام معظم رهبری تحت عنوان جهاد تبیین مطرح میکنن. عمده این مسئله به دوش عزیزان حوزوی هست، به عنوان این که میدانند عالم، خب اگر عالم سکوت بکنه خدای نکرده انحرافی که ایجاد می شود، مسئولیتش اول گردن عالمی می گیره که سکوت کرده. این دیگه جای تردید نداره. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید مدنی این حدیث را می‌فرمودند که یغفر للجاهل سبعون ذنب قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه کسی که نمیدونه بخشیده میشه، ولی هنوز یک گناه از کسی که میدانسته بخشیده نشد. برای که این عالم هم مسئولیت نسبت به خودش داره، هم مسئولیت نسبت به دیگران که چی؟ اونا هم باید هدایت بشن به فضل تعلیم این. و روایت دیگری که خب عموما دوستان در ذهنشون هست که اذا زهرت فی امتی البدع فعل العالم ان یظهر علمه. عالم باید اظهار بکنه اونچرا که از علم پیشش هست که جلو بدعت گرفته بشه، و الا مورد لعنت خدای متعال هست. اینا وظیفه ما را سنگین میکنه. حالا یک مسئله همینجا پیدا میشه که یه نفر ممکنه عالم باشد، حالا تحصیل کرده قبلا و عالم هست بالفعل، اما یه وجوب تعلمی هم اینجا داریم دیگه. یعنی حوزه ها در این وضعیتی که ما هستیم باید تلاش برای فهم و یادگیری را افزایش بدن. ما از نظر تعداد چیزی در حدود 100,000 نفر مثلا طلبه میگن در تمام حالا جهان تشیع مثلا هست. به نظر بنده عدد زیادی نیست، ولی همین ها هم از نظر کیفی بررسی بکنیم، کیفیت به اصطلاح تعلم و طلبگی و اینها در این بزرگواران خیلی وضعیت امیدوار کننده ای نیست. و حالا خصوصا این کرونا هم باعث یک جهاتی شد که به شما که عرض بکنم هر کدام از این به اصطلاح سستی ها و خدای نکرده کوتاهی ها نتیجهش این میشه که بالاخره مسلمان ها یه لطمه ای بخورن. امیدواریم انشاءالله همه ما بتوانیم اون چرا که وظیفمون هست در این وضعیت حساس که بالاخره اسلام و مسلمین دارن انجام بدیم و خب در کشور خودمون هم مسائل متعددی شما میبینید هست. واقعا همین روزهای اخیر بحث این حذف ارز 4200 تومانی، خب این خود اقتصاددانها و سیاسیون تعبیرشون این بود که یه جراحی میخواد بشه. جراحی خیلی فشار داره، خیلی نگرانی داره، خیلی ممکنه خدای نکرده یک کسی که میره تو اتاق عمل دیگه بیرون نیاد. این جز به مراقبت و اعلام اهل علم و هدایت اهل علم ما نمیتونیم به دیگری امیدوار باشیم. اینا را باید کمک بدیم. البته لطف خدای متعال معلومه که شامل حال ملت هست. همین یکی دو روزی که گذشت واقعا عنایت بود که ما دیدیم بالاخره رئیس محترم جمهور اعلام کرد، همه به یه نحوی انگار تلقیه به قبول کردن، همراهی شروع شد، در حالی که خیلی نگرانی وجود داشت که یه بارگی یک مسائل دیگری خدای نکرده پیش بود. اینا وظیفه اهل علم را داره سنگین میکنه مرتب. نمیشه بگیم عالم بشینه هرچه پیش آمد. ما باید بتوانیم انسجام امت اسلامی را حفظ کنیم و مردم را دعوت به صبر بکنیم، کاری که بسیار سخته. صبر کردن خودش سخته تا دیگه چی مصابره. اصبرو فرموده و صابرو. اصبرو خودش صبر، صبر تلخ است. و صابرو یعنی دیگران را به صبر وادار کنیم. این دیگه خیلی معونه میبره. و بحث قناعت که مثلا بنده طرح بحث قناعت را به نظرم میاد تا بگی میگن اینا حرفای سیاسی میزنن، لابد پول گرفتن که بگن قناعت داشته باشید، در حالی که قناعت جزء مفاهیم اخلاقی دینی اصیل ما هست، مال حالا نیست. و ما نمیتونیم یه اقتصاد سالمی داشته باشیم همراه با اسراف. اسراف خراب میکنه اقتصاد را. بعد هم قناعت باشه هم صبر باشه. اهل علم چطوری بخوان این مفاهیم را توسعه بدن تو جامعه، این روزا شده خیلی دردسر. یعنی روز روزیش آسون نبوده تا حالا که نوروزیش هست به قول مشهور. انشاءالله عزیزان تلاش بکنن هم در تفهیم و تفهم و تعلیم و تعلم و هم در پیشبرد این اهدافی که وظیفه علما هست بالاخره در جامعه اسلامی اینا را انجام. اما در خصوص بحثی که قبل از این تعطیلات داشتیم، یه مسئله ای هست که در باب اجاره مطرح شده و ما عرض کردیم به عنوان اینکه طبیب در واقع اجیر هست، یعنی مزد میدید که کاری را انجام بدهد. اگر که طبیب در از نظر فقهی اجیر حساب میشه، ما بحثمون سر این بود که بعضی از مقررات باب اجاره ممکنه الان در قراردادهایی که بین اطباء و بیمارستانها و مردم به شما که عرض کنم بسته میشه، ممکنه این قراردادها اون قواعد باب اجاره درش مراعات نشود. از جمله مسائلی که اینجا هست که تطبیقش حالا به مباحث امروز تو جامعهمون خیلی تطبیق جدی میخواد، بحث اینه که شما یه چیزی را اجاره کنی، بعد خود اون چیزی را که اجاره کردی به یک قیمت بیشتری به دیگران اجاره بدی. مثالش در بحثای عمرانی و اقتصادی هست که میگن آقا این پروژه را، این به اصطلاح مقاطعه را رفته طرف بسته، مثلا با دولت 100 میلیارد قرارداد داره، بعد این را بدونه که هیچ کاری بکنه میده به یه نفر دیگه به 80 میلیارد، میگه 20 میلیارد من برمیدارم، شما بیا این همین کار را بدون اینکه خودش هیچ چیز را انجام داده باشه، همین کار را شما انجام بده 80 میلیارد بهت میدم. خب این 20 میلیارد برای چه خورد؟ بحثتر اینه که یک کاری را طرف قبول میکنه به یه مبلغی، همون را به دیگری واگذار میکنه که انجام بدهد، خودش هم هیچ کاری انجام نداده، یه مبلغی از این برای خودش برمیداره. این یه چیزیه که تو ذهن همه ما به عنوان رانتخاری و این چیزا الان دیگه ما میدونیم که این انگار یه اشکالی داره. خب حالا در اجاره اعیان هم میتونه اینجوری باشه، این اجاره اشخاص بود و قراردادهایی بود که کار میخواست این وسط انجام بشه. مثلا یه نفر یه خانه ای را اجاره میکنه به ماهیانه 2 میلیون تومان که بپردازه اجاره بها، همین فرد میره همین خانه را اجاره میده به نفر دیگری، میگه من خودم دیگه نمیخوام ازش استفاده کنم، ماهیانه 3 میلیون میگیره. بحثمون سر این بود که آیا این کار صحیح هست یا نیست. این مسئله ای بود که دنبال کردیم تحت عنوان اجارت الاعیان به اکثر ممستوجرت. این محل بحث بود، گفتیم که یکی اجارت الاعیانه، یکی اجارت الاشخاصه. حالا اجارت الاشخاص و اجارت الاعیان را بعض از فقها یک جا گفتن، بعض از فقها در دو مسئله بحث کردن. ما یکی یکی بعد به این برسیم ببینیم حالا حکمش چی هست. عرض کردیم در مورد اجاره اعیان، بعضی ها گفتن که مطلقاً اجارت الاعیان به اکثر ممستوجرت چیه؟ جایز نیست، حرامه. بعض از فقها این را فرمود. آقا چه خانه باشه، چه باغ باشه، چه زمین باشه، زمین زراعی، چه حمام باشه، چه هر چیزی میخواد باشه، هر عینی را شما اجاره کردید به یک عددی که اجاره بخواهید بپردازید، فرمودن این عین به اکثر از این عدد نمیتونید به کسی دیگری اجاره بدهید. در مورد مساوی که به مساوی بخواد اجاره بدهد، خب یا اقل، علی الظاهر آقایون دیگه چی بحثی ندارن که آقا همین خانه‌ای که اجاره کرده طرف به 2 میلیون تومان، حالا یه برادر دینی هست که ندارد، اینم متوجه هم، میگه خب من به 1.5 میلیون به شما اجاره میدم، این اشکال نداره، خودشم 0.5 میلیونش را میخواد بپرداز. اما اگه گفت به 2.5 میلیون اجاره میدم، فیه بحثان، فرمودن این اجاره صحیح نیست و این معامله حرامه. خیلی خوب، عرض کردیم که این به خاطر اینه که هیچ کاری انجام نداده و میخواد اضافی بگیره. اما اگر آمد و این خانه را که اجاره کرده مرمت کرد، ها نمیدونم کاغذ دیواری براش چسبوند، پرده براش گذاشت، ها یه اقدامی کرد که یه تغییری ایجاد کرده، حالا میگه من این را بیشتر اجاره میدم برای اینه که بالاخره کاری خودم هم کرده، فرمودن اینجا دیگه اشکالی پیدا نمی کند. یا این که به شما که عرض بکنم بیاد به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره بدهد، مثلا این خانه را به 2 میلیون تومان اجاره کرده، پول بوده، ها پول نقد بوده، حالا میگه من این را به اجاره شما میدهم به این که مثلا برام فلان کار را انجام بدی، یا نه به شما که عرض بکنم به جای اجاره شما به من مثلا ماهیانه غذا بده، هر چیزی که یک جنس نیست. وقتی یک جنس نیست گفتن اجاره به اکثر اشکالی نداره. این که به یک جنس نباشد، این دیگه میدونید محظوریه که در باب ربا هست، که انگار این ربای معاملی میشه دیگه، جنس را یه پولی داده، همون پول را اضافه داره میگیره بدون هیچ کاری. و این میشه چی؟ یک جنس وقتی هست میشه ربای معاملی. اما در جنس وقتی متعدد میشه دیگه این به اصطلاح محظور فرمودن نیست، که حالا تک تک اینها بایستی دلیلش مشخص بشه. بعض از اینها روایت داره، بعض از اینها به واسطه همون ملاک باب ربا که فرمودن ربا یا در قرض است یا در چی جنسی را به همون جنس فروختن، در ربای معاملی اینجوریه دیگه. این محظور ربا هست که باعث میشه حکم به حرمت بکنی. خب باید ببینیم محظور هر جا هست طبق هم. پس یک قول حرمت بود مطلقا، یک. دوم اینه که نه، در روایات ما شش تا عنوان هست. فرمودن که این عنوان خانه، عنوان مثلا آسیاب، عنوان این عناوینی که حالا به اصطلاح در روایات هست، اگر این عنوان معامله اجاره روش واقع شد، فرمودن که خب اجاره به اکثر در روایات اومده حرامه، نمیتونیم انجام. ولی غیر از این عناوین، اگر غیر از این شش چیز باشه، گفتن عیبی نداره، برای که من این نداره روایات شش چیز را منع کرده. این مسئله ای هست که به حسب به اصطلاح ظاهر ادله خیلی راحت میتونیم به این تفصیل برسیم که شش تا جنس هست، اگر اجاره واقع شد نمیتونید به اکثر از اون چیزی که اجاره کرده اید به اجاره دیگری بدهید. غیر از این شش چیز دیگه چیه؟ عیبی نداره. غیر از این شش چیز عیبی نداره. این چیزیه که خیلی از فقهای بزرگوار ما رضوان الله علیهم طبق همین فتوا دادن. علت شب اینه که فرمزه در روایت گفته این حرامه. در مورد مثلا زمین که جز این شیشتا عنوان نیست، فرمزه زمین که مثل خونه نیست، زمین عیب نداره به اکثر اجاره بده. یعنی خود روایات میگه اینجور این را به اون نمیشه حمل کنی. تعمیم ندید این شیشتا را به همه اشیاء و اجناس، همین شیشتا فقط. خب این ظاهر ادله همینه که ما وقتی نگاه میکنیم چون در مورد زمین این مثل اون نیست، ما در رابطه با همون عناوینی که منع نسبت بهش صادر شده حکم به حرمت میکنیم، نسبت به سایر عناوین و اعیانی که غیر از اون شش تا میشه میگیم نه، خود این که زمین را هم استثناء کردن قرینه میشه برای ما که مثل این که فقط همون شش مورد بوده، چیز دیگری نبوده. این قولیه که خب خیلی ها پذیرفتن و فتوا تلقش دادن و حالا در کتاب شریف عروه هم این همین به اصطلاح مطرح کرده، یعنی فتوای صاحب العروه هم همین دومی هست. چرا؟ حالا میخواییم بگیم دیگه، عرض میرسیم. بعد میفرماید که مسئله بعدی، یعنی قول بعدی اینه که به شما که عرض کنم نه، در مورد همین ششتا هم که میگیم حرمت نداره اجاره دادن به اکثر، کراهت داره. یعنی روایات من را حمله بر کراهت کردن نه بر حرمت. این هم یک قول دیگری. پس سه قول در مسئله بود. این سه تا قول باید بررسی بشه. ببینیم ادله چه چیزی را میگه. ما عرض کردیم در مورد این شش تا عنوان، ما روایاتش را که داریم وقتی مطالعه میکنیم دقت میکنیم، این شش تا حالا دلالت روایات هم همش مثل هم نیست، سند روایت هم مثل هم نیست، اما لا یبعد که این ششتا را دیگه بگیم همش بله حرمت میفهمیم. خب و این به اصطلاح مطلب. اما اگر رفتیم سراغ این که بخوایم تعمیم بدیم این ششتا را به همه اعیان، اون یه بحثیه که باید ببینیم دلیل تعمیم چه میشه. شما اگر محظور ربا را نداشته باشید، تعمیم دادن با این روایات کار مشکلی هست. اما اگه گفتید نه محظور ربا وجود داره، چه فرقی میکنه که شما روایت داشته باشید اینجا در خصوصش یا نداشته باشید؟ برای که مسلم ربا حرامه، عنوان ربا صدق میکنه، ربای معاملی. وقتی عنوانش صدق کرد، بنابراین یه بحثی باید اینجا بشه که عرض کردم این یه دقتی هم میخواد. واقعا مسئله آسانی نیست. اما اگر شما گفتید محظور ربا وجود داره در این به اصطلاح نوع اجاره‌ای که جنسی را اجاره کنیم و به اکثر اجاره بدهیم، میگی طبق محظور ربا، مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف اینطوری که صاحب جواهر نقل کردن ازشون، این مسئله را از باب ربا آمده مطرح کرده. اگر این حرف تمام بشود که باید بررسی کنیم، باید بگیم مطلق است، حرمت مطلق. اما اگر اون محظور درست نتونیم تثبیت کنیم که این ربای معاملی درش هست، خب نمیتونیم هم تعمیم بدیم. حالا در بحث ربای معاملی هم میدونید که ربا را در بحث معامله بعضیا گفتن ربا فقط مربوط به بیعه، یعنی ربای قرضی را نمیگیم، ما ربای معاملی گفتن فقط در بیع ما ربا داریم، سایر عقود ربا صدق نمی کنه. بعضی از فقها فرمودن نه، هر معاوضه‌ای ممکنه ربا درش بیاد. بعد از فقها اجاره را به بیع ملحق کردن، گفتن در اجاره هم ربا میاد. اما در عقودی مثل صلح و اینا گفتن نه، این قد سنگین نیست مسئله و یغفر و در اون عقود چیزی که لا یغفر و فی البیع و الاجاره. اینا مسائلیه که باید به نوعی تفکیک بشه از هم. این که میگم مسئله بغرنجی هست برای اینه که به همه این مباحث ربط داره. خب اگه کسی بخواد ساده رد بشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ما هستیم و این روایاتی که در این باب صاحب وسائل نقل کرده و میگه طبق این همین یه تفصیلی میدین، شش تا جنس را اینجا میاریم شش. اما اگه خواستید مسئله را عمیق تحقیق کنید، اول شما باید برید بحث ربا را بیارید ببینید این ربای معاوضی اینجا صدق میکنه یا نه. اگه ربای معاوضی صدق میکنه نیاز به این ادله حالا خاص ندارید دیگه، میگید عنوان صادق است ربا است حرام، تمام شد. که تعمیم علی‌الظاهر حالا به اصطلاح فکر قاصر ما اینجوری میرسه، تعمیم به غیر این ششتا نمیتونیم بدیم جز به همین دلیل چی؟ که بگیم ربا میشه. اگر نتونستیم اون را محکمش کنیم باید قائل بشیم به تفصیل، بگیم این ششتا جنس حرامه بقیهش حرام نیست. این نکته ای هست که در باب به اصطلاح این مسئله ابتداعا عرض کرد. حالا به شما که عرض کنم یک تأسیس اصلی هم گفتیم سابقا که اگر ما باشیم و بگیم حالا دلیلی در مسئله پیدا نکردیم، اقتضای اصل چیه؟ آیه معامله ای هست انجام شده، یه نفر رفته یه چیزی را اجاره کرده، حالا اومده به اکثر اجاره داده است، ظاهرا از باب الناس مسلطون علی اموالهم ها، و به شما که عرض بکنم تجارتا انتراض، خب ما معامله کردیم همه راضی هست، باید بگیم که اصل جواز این مسئله هست. اگر دلیل خاصی پیدا نکنیم که اون منع بکنه و بخوایم چه بکنیم، حالا این تأسیس اصل برای چیه؟ برای که در بعض از موارد که به شما که عرض کنم حتی روایت داریم، روایت نص در حرمت نیست. وقتی نص در حرمت نه، حتی ظهور در حرمتش هم جای بحث داره، ما اصل را تأسیس میکنیم که بگیم خب این طبق اصل جایزه، ولو این که یه روایتی داریم که شبهه حرمت برامون ایجاد میکنه، این شبهه را با اون اصل برش میداریم دیگه. بحث اون سر اینه، این تأسیس اصلا برای این داریم میگیم. حالا یکی یکی این روایاتی که هر کدامش یک موردی را به اصطلاح فرموده بررسی باید بکنیم. ببینید روایت میگه لا یصلح، مثلا تعبیر لا یصلح را شما اگر داشته باشی یعنی حرام یا یعنی مکروه، چجوری میفهمید؟ میبینید ظهورش محل بحثه. خیلی خوب فقیه میگه که این لا یصلح ممکنه حرمت باشه، حالا حکم به حرمت بکنن، میگیم نگاه کنید تأسیس اصل کردیم برای همین. اصل میگه چی؟ میگه جایزه. این دلیل به اندازه قوی هست که ما را از اون اصل خارج کنه؟ میبینیم نه، اینجا نیاز به اصل داریم ما، که آقا حالا ما که به اصطلاح یه روایت داریم، این یه لایصلحی فرموده دیگه، لایصلح منظور چه بوده؟ میبینید اینجا اینطور موارد داریم ما. بنابراین شما بایستی یه اصلی داشته باشید که هر وقت شک میکنید در حرمت یا عدم حرمت به اون مراجعه کنید. اصل برای موقع شکه. ما این تأسیس این اصل را کردیم، میگیم اصل در هر معامله‌ای که با رضایت طرفین باشه اینه که حلاله. حالا این را میگذاریمش برای اونجایی که فرمده لا یصلح، میگیم این لا یصلح را نفهمیدیم، یعنی حرام یا یعنی مثلا چی؟ کراهت که با جواز سازگاره، میگیم که کیه؟ اصل اینه که جایز باشه، جایز است علا کراهت مثلا میگیم. اینا دیگه باید با هم بتونیم جمع کنیم ادله را. این تأسیس اصلا از این جهت کردیم. حالا ما هستیم و این که بگیم این ششتا عنوان را ابتداعا بحث کنیم. بنده ولو این که این ششتا عنوان هیچ کدومش به بحث فقه پزشکی دیگه مربوط نیست، برای که ما بحث اجیر را فقط باید بکنیم. بعد نرسید اجاره اشخاص، اینا بحث اجاره اعیانه. اما چون این دوتا بحث به هم خیلی نزدیکه، به نظرم میاد اگه اینا را بحث نکنیم توی بحث اجاره اجیر هم خیلی یه نگاه دقیقی نمیتونیم داشته باشیم. برای همین عرض کردم که اینا را بحث میکنیم یکی یکی. حالا در خصوص اولین عنوان که عنوان بیت خانه، بریم یه خانه ای را اجاره کنیم، بعد بگیم همین خانه را میخواییم به یک کس دیگری اجاره بدهیم و دو برابر مال الاجاره ای که ما میپردازیم از این بگیریم. خودمون اجاره کردیم به مثلا ماهی 2,000,000 تومان، به این میگیم بیا ماهی 4,000,000 بده بشین تو این خونه. اینجوری. خب این روایاتی داره که میفرماید که حرام هست، اضافه این حرامه، شما به بیشتر از اون که اجاره کرده نمیتونی اجاره بدی. خب اولین روایت دوم و سوم از باب بیستم، چی؟ ابواب احکام اجاره، کتاب وسائل. به شما که عرض کنم حالا این چاپی که ما داریم جلد 13 است، ممکنه در اون چاپ اهل البیت مثلا 16 و 17 میشه، حالا مراجعه کن. اما کتاب الاجاره احکام اجاره باب 20 حدیث دوم و سوم. حدیث دوم که از کتاب شریف کافی نقل کرده میفرماد عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقي ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بهز السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الاجير والبيت حرام. میگه آقا یه زمینی را رفته اجاره کرده، زمین زراعیه، و این را پس از آنی که اجاره کرده میده به یه نفر دیگری اجاره بیشتر از اون چیزی که خودش میپردازه، و هزینه مالیات حاکم را هم خودش میده. حضرت فرموده که عیبی نداره، لا بحثه در مورد زمین، لا بحثه. حالا ما بحثمون در مورد بیته که آخر حدیث هست. چرا؟ میفرماید زمین که مثل اجیر نیست، اجیر که بعدن حالا صحبت خواهیم کرد، زمین که مثل خانه نیست، یعنی در این دو مورد بعث بهش هست. بعث بهش هست یعنی چی؟ اگه فرموده بهی بعثون، بازم یه سوال داشتیم که این ظهور در حرمت داره یا نه، ولی فرموده نه، ان فضل الاجیر والبیت حرام، حرام است. یعنی شما نمیتونی خونه را به اکثر از اون چیزی که اجاره کردی به دیگری اجاره بدی، حرامون. خب این یک روایت حرمت ازش فهمیده بشه. روایت به شما که عرض کنم سوم که ذیل همین روایت دومی این را نقل کرده، و رواه الصدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب مثله و زاد، ولو ان رجلا استعجر دارا به عشرت دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها به عشرت دراهم لم یکن بهی بأس ولکن لا یعاجرها به اکثر مما استعجرها. اینجا فرموده چی؟ دار، بازم بیت، دار، اینا واحد حالا میخواییم فرض کنیم و معناش تفاوتی از این جهت نداره که یه خانه ای را آمده رفته اجاره کرده و در یه قسمتش نشسته، یه دو تا اتاقش خودش برداشته، بعد گفته این خونه برای ما بزرگه، یه دو تا اتاقش هم داده کرایه. این که داده کرایه، اجارهی که از اون طرف میگیره 10 درهمه، خودشم به صاحبخونه 10 درهم میپردازه، اما دو تا اتاق را آمده استفاده میکنه خودش. اینم عیبی داره یا نه؟ فرموده که به شما که عرض بکنم این اشکالی نداره، اما اگر اومد همین 10 درهم را گفت به 11 درهم، خودش به 10 درهم اجاره کرده گفت به 11 درهم، فرموده نه نهی، نهی کرده، ولیکن لا یعاجرها، نهی داره. این نهیه صراحتش در حرمت دیگه بحثه، واضحه که بله این حرامه، نمیتونه به بیشتر اجاره بده، ولیکن لا یعاجرها به اکثر مما استعجرها. خب این دو تا روایت به شما که عرض بکنم اینجا ذکر شده. باز در حدیث پنجم همین باب داره که ان فضل البیت حرام، خونه اگه اجاره کردی اضافه بخی به دیگری اجاره بدی حرام است، ان فضل البیت حرام، که اینم باز یه حدیث دیگری هست. و به شما که عرض کنم در باب 22 هم حدیث دوم باز می فرماید که بله عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان اباه کان یقول لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یعاجرها به اکثر مما استأجرها به. در این روایت امام باقر علیه السلام فرموده که اشکال نداره که یه خونه ای اجاره کنی بعد به بیشتر اجاره بدی. خب این مقدمه اول حدیثه، بعد می فهمم اضافه به شرط این که یه کاری توش کرده باشی. مفهوم این حدیث میگه اگه کاری نکردی حرامه. مفهومش این را میگه که وقتی اذا لم یصلح فیها شیئا چیه؟ فبهی بأسون، در مشکل داره، مشکل داره. به قرینه بقیه روایات میخوام بگیم این مشکل داره، یعنی حرامه. و الا خود این لا بأس ممکنه حالا یه کسی در ظهورش شبهه بکنه. اینم به شما که عرض کنم یک مسئله هست. و حدیث سوم و چهارم در همین باب 22 که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حدیث سوم: لو ان رجلا استأجر دارا به 10 دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها به 10 دراهم خب لم یکن بهی بس ولا یعاجرها به اکثر مما استأجرها به الا ان یحدث فیها شیئا. خب می فرماید که اگر کسی یه خانه ای را اجاره بکنه به 10 درهم بعد در 2/3 خانه نشسته، یعنی اگه مثلا 3 اتاق داره 2 اتاقش را خودش گرفته، 1 اتاقش را دوباره اجاره میده به 10 درهم، یعنی 10 درهم خودش اجاره میپردازه، این 1 اتاق هم اجاره داده به 10 درهم. حضرت فرموده که عیب نداره ولی به بیشتر از 10 درهم اجاره نده، یعنی اکثر را نفی کرد. الا ان یحدث فیها شیئا، مگر اینکه یک خودش هم یک کاری کرده باشه، یه مثلا تجهیزی کرده باشه، اینا که بگه خودم یک کاری کرده. خب این هم یک حدیث. می فرماید که این حدیث هم باز لم یکن بهی بأسون هست که میخواد بگه در طرف مقابل بأس هست. بأس یعنی چه؟ بأس حرمته. این یه سؤالی مثلا برای انسان ایجاد میشه دیگه که این صراحت در حرمت نداره. ها استظهار میخواید بکنید حرمت را، حرمتش ظهور لا بأس در اشکال ندارد، بهی بأسون ظهور در حرمت داره. این یه سؤال هست دیگه. بعض وقتا احادیث نمیشه بگیم دلیل فتوا میتونه باشه، برای که شما میگه خب این لابد شاید کراهت داشته. حضرت فرموده بید لا بأس، اون یه بأسیه کراهتی داره. و همینطور حدیث چهارم که باز فرموده لا یسله ذلک، که گفتیم جناب آقای روزبه که لا یسله را چجوری معنی بکنیم؟ ظهور در حرمت داره، میگیم لا یسله حرمت ازش فهمیدن معونه میبره. اینا که این حدیث سوم و چهارم میگیم انگار فهمیدن حرمت ازش چیه؟ یه مقداری معونه میبره. ولی اون ادله اولی که گفتیم خب محکم بود دیگه. ها این یه مسئله هست که باید ما دقت کنیم که بعضن احادیث ممکنه ظهور در حرمت اینجا نداشته باشه. حالا فتوای خود صاحب عروه رو نگاه میکنید، بعض وقتاش فرموده که علا کراهتن، ها احتیاطن، اینا به خاطر اینه که دلالت مثلا روایت برای ایشون هم چی قطعی نبوده که حتما حرمت را ازش مثلا بفهمی. خب اینا به شما که عرض کنم مجموعه روایاتیه که در خصوص بیت حالا داری. اگر یه روایت دیگری بخونیم به نظرم به مرحله جمع‌بندی دیگه باید برسید. یه روایت هفتمی داره جناب عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك إجارة را شريكي ميدين هرچم سود کردیم شریکی میخوریم. خیاط اومده گفته فربح اکثر من اجر البیت. ها اینا اومدن کار کردن، سودی که گیرشون آمده چه شده؟ بیشتر از اون چیزیه که این به اجاره خونه میداده. قال لا بأس، فرموده اشکالی ندارد. این لابس به شما که عرض کنم یعنی اکثر گرفتن اینجا به خاطر اون کاریه که کردن، شراکت دیگه، یا هیچ کاری نکرده داره اضافه میگیره، یا اصلا این دوتا معامله هست. ببینید که خیلی فهم این حدیث مشکله. این بخواد جلو اون دلیل حرمت وایسته که یکی بگه آه این فربح اکثر، اینجا میگه اکثر گرفتن حضرت امر لابس، این روایت بخواد مقابل اون روایات اولی بایسته، نه، نه سندن و نه دلالتن به اون نمیرسه. ما هستیم و همون دو سه تا حدیث اولی که حرمت از اونها قطعا میفهمیدی. این روایات بعدی هم که خوندیم حمل بر دو تاش که گفتیم لابعث هست، لابعث رو باید حمل بر همون بکنیم که صراحت داره دیگه، این به اون حمل میشه، میگه معنی لابعث هم باید مثل همون باشه. اما روایت قرب الاسناد این به شما که عرض کنم در دلالتش خیلی بحث هست، اصلا نمیتونه به عنوان چی؟ معارضه با اون احادیث اولی مطرح بشه. سوای این که در سند قرب الاسناد هم بحث هایی هست که در جای خودش گفتیم قبلا. این مسئله بنابراین در مورد بیت انگار حرمت را باید معتقد باشیم. حالا که در مورد بیت معتقد به حرمت اجاره به اکثر من مستوجرت هستیم، حالا بعد بیایم سراغ این که خب این را میشه تعمیم به غیر بیت بدیم، این بحث مطرح میشه. و پنج عنوان دیگری که یکی یکی باید چه بکنیم؟ صحبت کنیم که اون عناوین هم حرمت درش فهمیده میشود یا نه، و بالاخره این تفصیل یک کمی گیج کننده هست. یعنی شما اگر باشید و این که بخواید بگید قاعده مند بکنیم، میگیم که آخه چه فرقی بین بیت و عرض هست؟ فرقش را ممکنه ما نفهمیم، ولی حدیث شریف فرق گذاشته و عرض میرسید. این تفصیل مبتنی بر همین ادله خاصیه که ما داریم. نه، وقتی شما اجاره می کنید مطلق، فرمودن که استفاده را میتونی خودت ببری، میتونی به دیگری واگذار کنی. این هم حالا تو بحث اجاره مراجعه بفرمایید، مسئلهش جداگونه بحث شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.